بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه 5+1 درباره ارائه مشوق‌های جدید به جمهوری اسلامی برای توقف برنامه اتمی تهران به توافق رسیدند. وزیر امور خارجه آمریکا از اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی دیدن می‌کند. و کنفرانسی پیرامون ایدز در مسکو برگزار می‌شود. 14 اردیبهشت 87 سوم می 2008 هفته صبح تهران 4:30 پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. بامداد خوش. بامداد بهاری اول هفته و بامداد روز پاسداشت بزرگترین نمود آزادی بیان، روز جهانی آزادی مطبوعات. نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. میزبان شما هستم به مدت نیم ساعت با اونچه که شما میخواین بدونید. در کنار من در استودیو خبر امروز شاهین بشیری نشسته، همکارم و منتظره که این مجله بامدادی رو باز کنه. مثل همیشه حرف اول خبرهای روز. آقای بشیری، بامداد شما هم خوش.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی، مشروع خبرها رو با آگاهی میرسونم. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه از ارائه مشوقهای جدید به جمهوری اسلامی به منظور ترغیب ایران برای توقف برنامه اتمی‌اش خبر داد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه از اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی دیدن خواهد کرد. وی طی اقامت 2 روزه‌اش در منطقه با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات و گفتگو خواهد کرد. خانم رایس روز جمعه در لندن با نمایندگان کشورهای اهداکننده کمک‌های بشردوستانه به تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد و از کشورهای عرب به دلیل کوتاهی در انجام وعده‌های خود در قبال دولت خودگردان فلسطینی انتقاد به عمل آورد. امروز شنبه در مسکو پایتخت روسیه کنفرانسی به همت سازمان ملل متحد پیرامون شیوع ایدز در اروپای شرقی و آسیای مرکزی برگزار می‌شود. منابع رسمی سازمان ملل اعلام کردند که حدود 1,600,000 نفر در این منطقه به ویروس کشنده ایدز مبتلا هستند. همین منابع در این حال تایید کردند که این میزان در برخی کشورها رو به افول است. پیتر پیوت، مدیر اجرایی سازمان ملل در امور مربوط به ایدز، در توضیح علل کاهش شیوع ایدز گفت که در منطقه مورد بحث آمیزه ای از فعالیت‌های هوشمندانه و زیربنایی صورت گرفته است. کنفرانس مسکو تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. در انتخابات شهرداری لندن یک نامزد حزب محافظه‌کار انگلیس به نام بوریس جانسون بر رقیب خود کن لیوینگستون از حزب کارگر پیروز شد. نتیجه این انتخابات طی 40 سال اخیر بدترین شکست برای حزب حاکم کارگر محسوب می‌شود که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نیز عضو آن است.
آخرین خبرها بود. همکارم شاهین بشیری سپاسگزارم. در ادامه فراسوی خبر. حق گفتن، حق شنیدن، حق دانستن. روز جهانی مطبوعات، ایران چه خبر؟
ما نمیتوانیم از چیزی به نام آزادی مطبوعات در ایران صحبت کنیم. آنچه ما میگوییم تشدید سرکوب مطبوعات در ایران.
باز هم جامعه مدنی، زنان و مردان حق برابر دارند. تلاش ها و 2 سال حبس هزینه فعالیت یک زن. اینها بیشتر هفته ایرانیکا، جشن واژه‌های فارسی و مدال طلا بر گردن سلطان قلب‌ها.
این برای من یک دینه، یعنی احساس میکنم که اون چی در توان دارم بایستی بذارم برای اینکه یک کار درست فرهنگی داره انجام میشه.
صدای عارف را خواهید شنید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. باز هم همچنان صحبت اول رسانه‌ها درباره ایران حرف آشنا، قصه دنباله‌دار برنامه اتمیه. در آخرین تحول کشورهای عضو گروه 5+1 برای متقاعد کردن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم تلاش جدیدی را آغاز کردند. وزرای خارجه این 6 کشور در نشست دیروز خودشون روز جمعه در لندن بر سر ارائه یک بسته پیشنهادی جدید به جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. پیش از هر چیز محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
من خوشحالم که ما توانستیم بر سر یک بسته پیشنهادی برای دولت ایران به توافق برسیم.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا پس از پایان نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آمریکا به همراه آلمان این مطلب را بیان کرد. ولی به گفته آقای میلیبند محتوای بسته پیشنهادی جدید محرمانه باقی خواهد ماند.
ما جزئیات بسته پیشنهادی ما را برای هیچ کس به جز دولت ایران افشا نمی‌کنیم.
کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 دو سال پیش به ایران مشوق‌هایی را ارائه کرده بودند تا جمهوری اسلامی را متقاعد کنند که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ولی ایران این مشوق‌ها را رد کرد و علی‌رغم تحریم‌های شورای امنیت فعالیت‌های اتمی خود را گسترش داد. خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلمات‌ها نوشته در بسته پیشنهادی جدید گروه 5 علاوه 1 که در نشست لندن به تصویب رسیده مشوق‌های سیاسی، اقتصادی، فنی و فرهنگی بیشتری جای داده شده است. خبرگزاری آلمان می‌افزاید در این نشست میان کشورهای شرکت کننده اختلاف نظرهایی وجود داشته است. در حالی که روسیه و چین بیشتر بر همکاری با تهران تاکید می‌کردند، ایالات متحده خواستار تهدید جمهوری اسلامی به تشدید تحریم‌های شورای امنیت بوده است. سخنان کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا پیش از برگزاری نشست هم از بی‌میلی وی به ارائه مشوق‌های جدید به ایران حکایت داشت. خانم رایس بار دیگر درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرد و گفت شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایران به مشوق‌ها علاقه‌مند است. ولی دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا پس از پایان نشست ابراز امیدواری کرد که تهران به پیشنهاد جدید گروه 5 به علاوه 1 بی‌توجهی نشان ندهد.
ما بسیار امیدواریم که ایرانی‌ها جدیت و صداقتی را که ما در برخوردمان با این موضوع داشتیم به رسمیت بشناسند و در چارچوب زمانی مشخص شده به پیشنهادات ما پاسخ دهند.
گزارش از همکارم محمد رضا کاظمی بود.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
در حال حاضر گزارش اصلی روی وبسایت رادیو فردا radiofarda.com همین توافق 5 به علاوه 1 بر سر ارائه مشوق‌های جدید به ایرانه که میتونید جزئیات بیشتر رو اونجا بخونید. اگر مشکل دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ در ایران دورمندان.com با دو تا او و بدون سه تا دبلیو ابزاریه که فیلترینگ اینترنت در ایران رو دور میزنه و دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو برای شما میسر میکنه. امروز سوم ماه مه اما برابر با 14 اردیبهشت ماه در روز شمار سازمان ملل متحد روز جهانی آزادی مطبوعات نام گرفته. این مناسبت برای پاسداشت اونچه که جزو اساسی ترین حقوق انسان هاست در نظر گرفته شده. حق گفتن، حق شنیدن و حق تبادل نظر. در این روز معمولاً مقاله‌های پرشماری در مطبوعات جهان با محوریت جریان آزاد اطلاعات به چاپ می‌رسه. سازمان‌های ناظر بر حقوق مطبوعات گزارش‌ها، آمار و ارقام مختلفی رو در این باره منتشر می‌کنند. سیاستمدارها دست کم چند دقیقه‌ای رو به اظهار نظر درباره مطبوعات می‌پردازند و مراسم مختلفی در بسیاری از کشورهای جهان برگزار میشه. مراسمی که هدفش گوشزد کردن همون حقوق ابتداییه، حق دانستن. و در کانون بیشتر این مراسم سخنان و گزارش ها اسم یک کشور تقریبا همواره به گوش میرسه، ایران. گروه های ناظر بر آزادی مطبوعات کارنامه ایران رو در رویارویی با جریان آزاد اطلاعات کارنامه سیاه برآورد میکنن، اتهامی که از طرف ایران رد میشه. یکی از همین گروه ها که به طور مستقل در زمینه آزادی مطبوعات فعالیت میکنه سازمان غیر دولتی گزارشگران بدون مرز. رضا معینی مسئول بخش ایران در این سازمان در ابتدای گفتگویی که با آقای معینی داشتم در ارزیابی وضعیت مطبوعات در ایران طی یک سال گذشته میگه که ایران همچنان با 10 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندان مطبوعات در خاورمیانه به شمار میره. رضا معینی در پاریس.
توقیف مطبوعات همچنان ادامه داره. این توقیف در شهرستان‌ها گسترش پیدا کرده. احضار زندانی کردن روزنامه نگاران همچنان پیش میره، با اینکه در جهان ما شاهد بودیم چند کشور از اردیبهشت سال گذشته تا امسال جرائم روزنامه نگاری رو تعدیل دادن و حبس برای روزنامه نگاران رو از لیست جرائم حذف کردند، اما با این حال در ایران همچنان این روند ادامه داره و عملا ما نمیتوانیم از چیزی به نام آزادی مطبوعات در ایران صحبت کنیم. آنچه ما میگوییم تشدید سرکوب مطبوعات در ایران.
جناب معینی، میخواستم بپرسم که شما گزارشگران بدون مرز آمار و ارقامی از تعداد روزنامه های توقیف شده و روزنامه نگارهای دستگیر شده طی حدود یک سال گذشته در دست دارید؟
بله، ما از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال نزدیک به 67 روزنامه نگار زندانی بازداشت شدن. این بازداشت ها از چند ساعت تا چندین ماه بوده. تعدادی از روزنامه نگاران همچنان در زندان هستند. تعداد بسیار زیادی از روزنامه نگاران زندانی رو تحت فشار قرار دادن، به ویژه در شهرستان ها. وزارت اطلاعات عملا دخالت میکنه، خواهان همکاری، معلوم نیست این همکاری به چه عنوانی، و جاسوسی روزنامه نگاران علیه یکدیگر است.
وضعیت جناب معینی، کلا وضعیت مطبوعات میتونیم جنبندی بکنیم که نسبت به سالهای پیش چه تفاوتی کرده؟ البته شما به یک سری مسائل اشاره کردید، ولی بیشتر میخواستم بدونم که آیا رویکرد نهادهای مسئول و نهادهای نظارتی بر مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران نسبت به سالهای پیش تفاوتی کرده یا نه؟
تشدید سرکوب در ابعاد مختلفی که داره پیش میره، نوعی شاید بتونیم این گونه بگیم منظم کردن سرکوبه، یعنی به این صورت که به هیچ عنوان هیچ صدای مخالفی تحمل نشده حتی در درون جناح‌های خاص رژیم.
طی یک سال گذشته آیا نکات مثبتی هم بوده در رابطه با وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگارها؟ پیشرفتی در جایی حاصل شده که بتونیم بهش اشاره بکنین؟
واقعیت اینه که در میان این مجموعه ای که آدم میبینه، یعنی در مجموعه سیاهی رو که میبینه، اگر یک ذره نوری هم این ور اون ور بیاد آنچنان به چشم نمیخوره. ما فقط از این زاویه خرسندیم که برخی از روزنامه نگارانو دراز مدت زندانی نمیکنن. به عنوان مثال آقای اسماعیل جعفری که بدون هیچ دلیلی فقط برای تحت پوشش خبری قرار دادن یک اعتراض در بوشهر به مدت 3 هفته دستگیر شده، خب ایشون رو آزاد کردن. یا در رابطه با مثلا آقای عمادالدین باقی وقتی که بیمار بودن اجازه مرخصی دادن، یا اجلال قوامی که برای مرخصی بیرون اومدن. اما آنچه که بتونیم به عنوان یک روند اسم ببریم کار مثبت، متاسفانه با کمال تاسف من باید بگم ما نمونه هایو نمیبینیم.
به نظر شما آقای معینی به عنوان یک ناظر مطبوعات تأثیر آزادی رسانه ها، آزادی روزنامه ها، روزنامه نگاران بر روند تحولات اجتماعی یک جامعه چی میتونه باشه؟
این نکته رو باید توجه کنید که مسئله مطبوعات در ایران فقط مسئله روزنامه نگاران نیست. پیشه‌ای که جمهوری اسلامی بر مطبوعات میزند پیشه‌ای که به شکل تاریخی در فرهنگ کشور ما داره زده میشه. تمامی مسائل و مشکلات اجتماعی که در سکوت روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، فقر، فساد، همه اینها در سایه سکوته. من یک کاری کردم در رابطه با نگاهی به سالهایی که مطبوعات میتونستن بخشی از مسائل آزادانه بگن. یک مورد خاص رو ما در گزارشگران بدون مرز بررسی کردیم و اونم تصادفات در تعطیلات نوروزی. واقعیت اینه که در سالهایی که مطبوعات به شکل نسبی آزاد بودن مطلب نوشتن در این رابطه که مسئله بسیار مهمیه، تأثیر داشته در کم شدن این تصادفات.
خب صدای رضا معینی رو میشنیدید، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، روز جهانی پاسداشت آزادی مطبوعات. روز خبرنگار و مطبوعات، یکی از شنونده های ما در اسمسی در پیامکی برای ما نوشته روز خبرنگار و مطبوعات مثل بقیه روزهاست در ایران و هرچه میگویند دروغ است، اگر راست میگویند پس این همه توقیف چیست؟ از طرف دیگه شنونده دیگه نوشته در موضع مخالفت با این شنونده که در ایران همه چیز آزاد است، اینها فقط تبلیغات دشمن است. شما هم میتونید به ما اسمس بزنید در 24 ساعت شبانه روز، نظر خودتون رو در مورد تمامی مسائل روز ایران و جهان و برنامه های رادیو فردا با ما در میون بگذارید.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میون بگذارید.
با این شماره 2 0 420 733 59 55 55.
علاوه بر این که میتونید اس ام اس بزنید، میتونید تلفن هم بهمون بزنید و نظرتون رو بگید در مورد همه اون مسائل. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. صدای شما هم در بخش های خبری ما جای میگیره و هم در برنامه صدای شما که روزهای چهارشنبه در مجله های شامگاهی میشنوید. در مورد آزادی بیان میتونید همچنین به وبسایت اینترنتی رادیو فردا مراجعه بکنید، radiofarda.com با فیلتر شکن دورمندان.com. در وبسایت ما هم اکنون در بخش شما چه فکر میکنید سمت چپ پایین صفحه اصلی، موضوع اصلی به مسئله آزادی بیان اختصاص پیدا کرده. اما صحبت از جامعه مدنی شد و آزادی بیان که رکن بسیار مهمی از اون هستش، حقوق برابر زنان و مردان هم همواره یکی از بزرگترین خواستهای فعالان مدنی بوده. خواست و تلاشی که البته همیشه خالی از هزینه هم نیست. این بار این هزینه دامنگیر یک فعال زن دیگه شده در ایران. پروین اردلان، روزنامه‌نگار، فعال جنبش مدنی رفع تبعیض از زنان در ایران، موسوم به کمپین 1,000,000 امضا، از طرف شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اونچه که اجتماع و تبانی غیرقانونی و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیت کشور خونده شده، به 2 حبس تعلیقی تا 3 محکوم شده. همکارم امیر زمانی فر از رادیو فردا در گفتگویی با خانم اردلان اول از اون درباره اتهامش می‌پرسه.
ببینین، اتهام من اجتماع و تبانی غیرقانونی و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیتی کشوره و از این منظر هم بزهکاری من رو همونطور که در حکم اومده محرز دونستن و من رو به 2 حبس تعلیقی تا 3 محکوم کردن.
وقت به چه جرمی شما رو محکوم کردن؟
روز 13 اسفند ما دادگاهی داشتیم در شعبه 6 دادگاه انقلاب به خاطر من و 4 از فعالان جنبش زنان که اتهاممون برگزاری تجمع غیرقانونی از نظر دادگاه در 22 خرداد در میدان 7 تیر بود که اون روز دادگاهی ما بود و یک سری از فعالان جنبش زنان برای همبستگی با ما فقط نشسته بودن توی پیاده‌روی روبروی دادگاه انقلاب که بعد چون دادگاه ما برگزار نشد اصلا و همچنان یعنی ما منتظر بودیم که بازپرس قاضی بیان که دیدیم پلیس داره زنان رو میزنه و دستگیرشون میکنه که ما از دادگاه اومدیم بیرون که اعتراض بکنیم به این قضیه و مانع بشیم و برگردیم مجددا به دادگاه که ما را بازداشت کردن. بعد از اون به خاطر اینکه ما دادگاه ترک کرده بودیم و اینها دوباره دادگاه تشکیل شد و من دفاع کردم سر این قضیه که اتهامی رو که به من زدن و مبنای بر همزادان امنیت کشور و اینها قبول ندارم، ولی به هر حال محکوم شدم.
به نظر شما این روند برخورد قوه قضاییه با فعالان جنبش زنان تأثیری میتونه در فعالیت‌های اعضای این جنبش هم داشته باشه؟
این روند جز این که فعالیت‌ها رو رادیکالیزه تر بکنه کار دیگه‌ای نمی‌کنه، چون در واقع همه اینها یک جور برخوردها و خشونت‌های قانونیه که داره علیه حرکت‌های مسالمت‌آمیز زنان میشه.
صدای پروین اردلان رو میشنیدید. گفتگو از همکارم امیر زمانی فر بود. طوفان شن در اهواز، بحران زیست محیطی خوزستان و همه اینها و بیشتر در مروری بر خبرهای روز، مروری بر مطبوعات.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان 29 ساله‌های اقتصاد ایران از انتصاب برخی از جوانانی که در انتخابات ریاست جمهوری عضو ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد بودند به پست‌های حساس اقتصادی در کشور خبر داده است. اعتماد در این حال نوشته که برخی از این افراد با وزرا یا معاونان رئیس جمهوری اسلامی نسبت فامیلی دارند. روزنامه خراسان وقوع یک انفجار در قم را تایید کرده، اما نوشته است فرماندار قم شایعه انفجار بمب در حرم حضرت معصومه را تکذیب کرده است. این روزنامه به نقل از فرماندار قم نوشته روز پنجشنبه در یکی از مهمانسراهای اطراف حرم به نام عدالت نو و در داخل زیرزمین یک اجاق گاز بر اثر نشت گاز منفجر شد. علی نیکان همچنین خبر داده است در این حادثه 4 مجروح شدند. روزنامه کیهان نیز از تجمع تعدادی از طلاب در مقابل دفتر رئیس قوه قضاییه در قم خبر داده و نوشته است که آنها خواستار اعدام مفسدان اقتصادی شدند. این روزنامه نوشته است تجمع کنندگان با سردادن شعار مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، مسئول بیکفایت اخراج باید گردد، خواستار مبارزه با مفسدان اقتصادی شدند. روزنامه آفتاب یزد به نقل از سخنگوی دولت نوشته است از ما می‌خواهند به جای حل مشکلات جهانی به فکر گوجه فرنگی مردم باشیم. روزنامه اعتماد صدور حکم به 2 تا 3 سال حبس تعلیقی برای پروین اردلان از فعالان حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. روزنامه سرمایه نیز بحران زیست محیطی در اهواز را مورد توجه قرار داده و نوشته است طوفان شن سلامت 4 میلیون خوزستانی را تهدید می کند. به نوشته این روزنامه، این روزها ساکنان استان خوزستان از غبار سرخی که آسمان بالای سرشان را گرفته گلایه دارند و اورژانس بیمارستان‌های این استان مملو از افرادی است که بر اثر گرد و غباری که اغلب شهرهای این استان را فرا گرفته مسموم شدند. سرمایه همچنین نوشته است پدیده آلودگی هوا و گرد و غبار غلیظ که از اواخر سال گذشته و اوایل امسال به دلیل خشکسالی تشدید شده است، نه تنها باعث به وجود آمدن خسارات سنگین مالی شد، بلکه سلامت بیش از 4 میلیون از اهالی خوزستان را نیز تهدید می‌کند.
مدال طلای واژه‌ها، جشن واژه‌ها بر گردن سلطان قلب‌ها. همزمان با 30مین سال آغاز به کار دانشنامه ایرانیکا در مراسمی که به این مناسبت در دبی برگزار شد، عارف خواننده موزیک پاپ ایرانی مدال طلای این دانشنامه رو در 46مین سال فعالیت هنریش، فعالیت هنری آقای عارف، از سفیر سوئیس در تهران دریافت کرد. دانشنامه ایرانیکا که یک پروژه ایران شناسی بسیار عظیمه، به کوشش احسان یارشاتر از میونه دهه 50 خورشیدی آغاز به کار کرد و در حال حاضر حدود 1600 پژوهشگر بر سر اون کار میکنند. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
شب گذشته عارف خواننده سرشناس موزیک پاپ ایرانی در هتل گراند هایت دبی به اجرای برنامه پرداخت، اما نماننده همیشه.
یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم.
او برای جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران خواند. آن هم در برنامه‌ای به مناسبت 30مین سال آغاز به کار دانشنامه ایرانیکا. این برنامه که هر ساله برای جمع‌آوری کمک‌های فرهنگ دوستان ایرانی و خارجی به ادامه حیات دانشنامه ایرانیکا در دبی برگزار می‌شود، امسال در شرایطی برگزار شد که مدیریت این دانشنامه برای اولین بار هفته اول ماه مه میلادی را به عنوان بزرگداشت و معرفی جهانی دانشنامه ایرانیکا اعلام کرده است. در برنامه شب گذشته عارف تنها به هنرنمایی نپرداخت، بلکه مسئولان دفتر دانشنامه در دبی از تلاش‌های این هنرمند در جلب حمایت از دانشنامه ایرانیکا تجلیل کردند. منوچهر هوشمند، مسئول دفتر دانشنامه ایرانیکا در دبی:
آقای عارف همیشه خیلی به ما کمک کردن در کمیته ایرانیکا. کمکی که آقای عارف به ما کردن همیشه به رایگان بوده. البته برنامه‌های دیگری داشتیم که از جاهای مختلف نوازندگان و دیگرانی آمدن و برنامه اجرا کردن، به اونها پول دادیم. کمیته ایرانیکا در اینجا تصمیم گرفت که امشب از آقای عارف قدردانی بشه و یک مدال طلایی که نشان خود ایرانیکا هست رو آقای سفیر سوئیس به ایشون اهدا خواهند کرد.
خواننده سلطان قلب ها سال گذشته نیز در برنامه ویژه‌ای به منظور حمایت از دانشنامه ایرانیکا به همراه انوشیروان روحانی، آهنگساز برجسته و خالق این اثر، به اجرای برنامه پرداخته بود. عارف در برنامه بزرگداشت 30مین سال آغاز به کار دانشنامه ایرانیکا به اجرای ترانه خاطره انگیز عشق تو نمیمیرد، سروده علیرضا طبایی، با آهنگی از جمشید زندی پرداخت.
بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم، دیگر تو هم بیدار شو، چون دیگران با سر گذشتم.
خوانندگی دریاچه نور حمایت از دانشنامه بزرگ ایرانیکا را حمایت از پایگاه و جایگاه فرهنگی ملت ایران می داند.
من امریکا که بودم سالها پیش از من دعوت شد به اتفاق خانم لیلا فروهر در نیوجرسی، یک ضیافت بسیار شایسته رو انجام دادن و رقمهای جالب توجهی هم جمع‌آوری شد برای کمک به این راه و این برای من یک دینه. یعنی احساس میکنم که اون چی در توان دارم بایستی بذارم برای اینکه یک کار درست فرهنگی داره انجام میشه. هر کسی وظیفه داره به هر نحوی که امکانش هست کمک بکنه.
شاید برگزاری این مراسم در دبی، جایی که ایرانیان ثروتمند بسیاری ساکنان هستند، بی دلیل نباشد. آن هم در شرایطی که دانشنامه ایرانیکا به صورت مستقل و با بودجه محدودی که قادر به تامین هزینه آن نیست، اداره می شود. به اعتقاد منوچهر هوشمند، مسئول دفتر دانشنامه در دبی، حضور و همراهی هنرمندان می تواند ایرانیان را با اهداف و فعالیت‌های دانشنامه آشنا کند.
ما خیلی علاقمندیم که ایرانی هایی که در این منطقه هستن ایرانی ها رو بشناسن و بیان به این جشن هایی که ما داریم برای ایرانی ها و تا اونجایی که میتونن کمک های مالی دونیشن یا حراج هر کاری میتونن بکنن. برای اینکه این گروه رو بیاریم اینجا خب لازم است که برنامه های انترتینمنت به وجود بیاد که آقایون و خانم ها علاقمند باشن بیان رو ببینن. به یکی از ستاره های درخشان این منطقه برای دوستان ایرانی اینجا آقای عارف هستن که همه دوست دارن آوازشون رو بشنون. به این ترتیب کمک غیر مستقیمی که ایشون میکنن با وجود خودشون در اینجا حضار بیشتری خواهیم داشت.
مسئولان دفتر این دانشنامه در دبی قصد دارند برنامه پژوهشی را 5 روز دیگر با نگاهی به وسعت و عمق مطالب دانشنامه ایرانیکا برگزار کنند.
شنونده گزارش محمد زرقامی بودید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. در مجله بامدادی عارف است که می‌خواند. و صفحه آخر، نقطه پایانی مجله بامدادی ما، مثل همیشه نگاه حبیب روشنزاده است به دنیای دیگر.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی بر تیم راه آهن در هفته 30 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران خود را تا رده 8 جدول بالا کشید. دیدار دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و استقلال با پیروزی 3 گل راه آهن را بدرقه کرد تا این تیم در جایگاه 14 باقی بماند. پاس همدان هم در آبادان صنعت نفت را 2-1 شکست داد و به رده 4 جدول صعود کرد با 45 امتیاز. صنعت نفت همچنان 16 است و لب خط قرمز صعود ایستاده. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که به دلیل اردوی تیم ملی و بازی‌های مقدماتی جام جهانی برنامه فشرده‌ای را برای پایان دادن به مسابقات پیش روی دارد، امروز شنبه هفته 31 خود را با 2 در تهران و شیراز آغاز می‌کند. در ورزشگاه آزادی تهران، پرسپولیس تیم دوم جدول، سایپا تیم علی دایی را مقابل دارد که 11 است. ورزشگاه حافظیه هم در شیراز، محل پیکار سپاهان، پیشاهنگ مسابقات است با برق شیراز تیم 7 جدول. هر دو بازی امروز برای تیم‌های صدر جدولی سپاهان و پرسپولیس از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مشعل بازی‌های المپیک 2008 پکن امروز شنبه در فاصله 98 روز به آغاز بازی‌ها از هنگ کنگ به جزیره ماکائو برده می‌شود. روز جمعه حمل مشعل المپیک در بندر هنگ کنگ توسط 120 ورزشکار به مدت 8 ساعت طول کشید تا حرکت آن در 20 شهر جهان کامل شود. مشعل بازی‌های المپیک پس از گردش در جزیره ماکائو با هواپیما به خاک اصلی چین منتقل خواهد شد تا پس از عبور از شهرهای مختلف روز 18 مرداد ماه وارد ورزشگاه مرکزی پکن، محل گشایش 29 دوره بازی‌های المپیک شود. قرار است مشعل دیگر نیز به صورت سمبولیک توسط عده‌ای از کوهنوردان به قله اورست برده شود. در آلمان هفته 31 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها دیشب با 1 آغاز شد که طی آن دورتموند در خانه در 1 بدون گل مقابل تیم نورنبرگ متوقف شد. امروز هم 6 در برنامه است. از جمله هانسا روستوک تیم امیر شاپورزاده میزبان هامبورگ است و اینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا در زمین اشتوتگارت بازی دارد. و در انگلیس منچستر یونایتد پیشاهنگ لیگ برتر باشگاه‌ها امروز بعد از ظهر در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر در فاصله دو هفته پایان مسابقات با تیم وست هم یونایتد روبرو می شود. رقیب منچستر یونایتد چلسی که آن نیز 81 امتیازی است، پس فردا دوشنبه در زمین نیوکاسل بازی خواهد کرد.
هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با شماست. رادیو فردا، نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در مجله بامدادی. سپاس که ما رو انتخاب میکنید. روز آزادی مطبوعات است. بگوییم، بشنویم و بدانیم. و اگه شما هم میخواییم بدونین، دست به موج گیرنده هاتون نزنید. 30 دقیقه موسیقی میشنوید و با همکارانم بار دیگه به استودیو خبر باز.